خوبه خوردیم، حالا دیگه پیازو که نباید بخوریم که. بنابراین بهترین سیاست همینه، یعنی اگر حتی اروپایی از برجام خارج شدن، آمریکا هم خارج شد، همه خارج شدن، جمهوری اسلامی ایران نباید بگه ما از برجام خارج شدیم. باید دیگه برجام موجوده ولی طرفی نداره اصلا کلم یکنه، ما خارج نمیشیم چون خسارت‌های زیادی رو در پی خواهد داشت.
بسیار متشکرم از شما دکتر حسینی، شب خوبی داشته باشید، زنده باشید، خدا نگهدارش. در خصوص آغاز گام چهارم کاهش تعهدات برجامی ایران گفتگو کردم با جناب آقای دکتر نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی. شبتون بخیر باشه. 30,035 سامانه پیام کوتاه ماست. از این طریق میتونید با ما در ارتباط و در تماس باشید. نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نگاهی اگر دارید با ما و همکارانمون مطرح کنید. اما بریم سراغ یکی دیگه از بخش‌های گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب بدون خط‌خوردگی. توسعه پایدار کشور بدون وابستگی به خام فروشی از اهداف اصلی نظام اقتصادی ایران هست. اما اینکه برای عبور از وابستگی به خام فروشی و جایگزین کردن درآمدهای خام فروشی نفت چه راهکارهایی وجود داره، میخوایم در خصوصش گفتگو بکنیم با جناب آقای حسن خسرو جردی، رئیس اتاق مشترک ایران و آفریقا و رئیس سابق اتحادیه نفت، گاز و پتروشیمی. آقای خسرو جردی سلام به شما، شبتون بخیر، خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
بنده هم خدمت از اتحادیه، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و امیدوارم که حال خوشی داشته باشید.
متشکرم. آقای خسرو جردی، به نظر از اتحادیه کشور چه راهکارهایی رو پیش رو داره برای کاهش وابستگی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت؟ ضمن اینکه این نکته نکته‌ایه که مدت هاست مورد تاکید رهبر معظم انقلاب هم بوده و هست.
عرض کنم حضورتون که این خام فروشی یه بحث تقریبا چند سال است که دارن روش خیلی بحث میکنن که هر طور شده جلوگیری بشه، حالا چه نفت باشه، چه سنگ‌آهن باشه، چه هر سنگ معدنی، هر چی که ما در اینجا میتونیم فراوریش بکنیم، مخصوصا تو بخش نفت. بالاخره پالایشگاه زدن تکنیکش هم داریم، مشکلی هم نداریم، بیگانه هم وابسته نیستیم.
بله.
چرا نمیزنن من نمیدونم.
بله.
اینو حتی در کشور پرجمعیت هم مثل اندونزی یا بعضی از کشورهایی که انصافا جمعیت زیاد داره خودش مصرف میکنه و نیازی هم به صادرات رو اکسپورت کردن اصلا نداره.
بله.
اینجا هم میتونیم بزنیم. اینی که انجام نمیشه، من فکر میکنم که بعضی از افراد تو نفت هستن که اعتقاد به این قضیه ندارن، معتقدن درآمدشون از نفت بیشتر، ساده تر این از چادر میارن.
بله.
بالاخره میفروشن. اما مشکلی که الان ما داریم مشکل تحریمه.
بله.
تحریم دست گذاشته چون درآمد اصلی نفت میدونه رو نفت. خب وقتی که این مشکل به وجود میاد چی اگر باشه در ایران، حتی اگر باشه بخوایم صادرات فراورده داشته باشیم حداقل 2000 تا مشتری داریم.
بله.
ولی الان نفت و 40-50 تا مشتری بیشتر نیست، اصلا همه ایران بخوان بفروشن. این 40-50 تا سیه دشم که ممنوع کردن بسیار نمیخرن، میمونه تعدادش خیلی محدودتر. ما چرا عقلمون کار نمی کنه که به اصطلاح این همه فرصت 2000 تا رو ازش بگذاریم که تو کشورها فرض کن برای فراورده رو میخرن بیایم به نفت بپوچیم که 7-8 تا مشتری بیشتر نداریم.
بله.
میمونه. این خودش به اصطلاح من فکر میکنم جای فکر کردن داره، جای تعمق داره. رهبرم دلش از این میسوزه که چرا این افراد به این قضیه توجه ندارن و فکر نمیکنن. بعضیا هستن از تو همین برنامه شما دعوتشون کردین.
بله.
میگن آقا اینی که میخرن خب ما میفروشیم، خب بخرن بفروشیم. وقتی نمیخرن چی؟ وقتی مشکل درست میکنن چی؟
بله.
مخصوصا نفت رو خیلی حیاتیه. نفت فرض کن کشتی رو وقتی که جلوشو میگیرن یا مشکل درست میکنن یا برحال تو سمپاشی ها برحال مشکلاتی که تو این قضیه درست میکنن، خوب ما راحت تریم که اینو بخوان به اصطلاح فرورده بفروشیم تا نفت.
بله.
من عرضم اینه.
بسیار خوب. آیه خسروجردی، سهم نقشه راه توسعه صنعت پتروشیمی و سرمایه گذاری به عنوان یک راهبرد اساسی عبور از خام فروشی نفت چیه؟ آیا میتونه تاثیرگذار باشه این نقشه را یا نه؟ یا باید نگاهمون رو باید عوض بکنیم؟
به این پتروشیمی خوب همش نفت مصرف نمیکنه.
بله.
پتروشیمی گاز مصرف میکنه، مایعات مصرف میکنه.
بله.
و از شبت فراوان 5000 تقریبا فراورده میتونه به دست بیاره.
بله.
ما صنایع پتروشیمی رو کامل بکنیم، خوب بخشی از درآمد و برنامه‌مون رو میتونیم ردیف کنیم. پتروشیمی یک راه بسیار خوبیه.
بله.
ولی جالب اینه که نفت رو ما همش برای پتروشیمی نمیتونیم تخصیص بدیم. اونا اینو بهانه میکنن ما که فراورده میتونیم تهیه کنیم، ولو 5 قلم 6 قلم.
بله.
تو این قسمت بتونیم حرکت بکنیم، نه اینکه از پتروشیمی غافل بشیم. پتروشیمی انصافا صنعت بسیار پویا و کارسازیه و خیلی ما رو میتونه نجات بده. مونتا هر که تو پتروشیمی تقلب میکنه یا خلاف میکنه از هر واگانی باشه، مثل همین بگیر ببندی که این چند روزه به هر حال داشتن آیه اشاره رئیس قوه قضاییه خیلی خوب عمل کرده.
بله.
باید دستای اینا رو کوتاه کنه. پتروشیمی خیلی راهه بسیار جالبیه، هم بخشی از نفت رو میشه تو این قسمت به کار بود و گاز رو 100% به کار بود. ما حتی مصرف گازی که داریم انجام میدیم حالا میگیم تو نسل‌های آینده برای پتروشیمیش کار باید بکنیم. این مصرفی که به این سیگ ما میسوزونیم گاز، گازی رو که میشه 5000 قلم کالا ازش گیره تو رده‌های مختلف، ما داریم اینو میسوزونیم. این واقعا اشتباه. ما میتونیم فرض کن LPG رو بسوزونیم.
بله.
گاز LPG دو تا بوتان و پروپانه، حالا اونا رو هم میشه کالای دیگه ازشون گرفت، ولی مثل گاز طبیعی نیست.
بله.
گاز طبیعی خیلی میتونه کارساز باشه تو صنعت پتروشیمی و از این میتونیم توی این قسمت بهره برداری کنیم و استفاده کنیم.
و خیلی عجیبه که با توجه به این که به هر حال تبدیل انرژی های خام مثل نفت و گاز به محصولات دیگر ارزش افزوده خیلی بالایی داره، اما خیلی اقبالی نسبت بهش نشون داده نمیشه. یعنی ارزش افزوده یه محصولاتی که از گاز و نفت میشود استخراج کرد و بعد صادر کرد به مراتب خیلی بیشتر از نفت خام و گاز خام هست. اما این خیلی نکته قابل تأملی است که چرا ما نرفتیم به این سمت و سو که این مواد خام رو تبدیل بکنیم به صنایع دیگر، به ویژه در حوزه پتروشیمی که از ایتالیا هم اشاره کردید، و از اون ارزش افزوده بالا استفاده بکنیم. و خود همین باعث میشه که ما یواش یواش درآمدهای کشور رو و بودجه کشور رو و اقتصاد کشور رو از درآمدهای حال از فروش نفت خام و مواد خام خارج بکنیم و ببریم به سمت موادی که ارزش افزوده بالایی داره. بسیار
15 سال پیش وقتی که من با اینا صحبت میکردم میگفتن که آقا اقتصادی نیست. میگفتم آقا چی اقتصادی نیست؟ این نفتی که تو کشور ما فرض کن مفت میدیم به پتروشیمی‌ها و درآمد رو از حاصلش هر چی که باشه
بله.
نسبت به قیمت بین‌المللی که شما صادر میکنیم میگه اقتصادی نیست.
بله.
این مسئله هر شبت حضور شما که 100% اقتصادیه. ما که نمیتونیم هر شبت حضور شما که نسبت به این قضیه بیتوجه باشیم. من فکر میکردم اینا تشخیصشون اینجوری، تحلیلشون واقعا اینه.
بله.
بعدها حقیقت متوجه شدن اینا این خیانته، واقعا خائنن. بعضی از اینا آدمایی بودن که از کشورهای دیگه شرکت‌های بیرونی پول میگرفتن، هر شبت حضور شما که اینجا مسئولیت داشتن و داشتن به اصطلاح اداره میکردن و خیانت واقعا میکردن. به جز خائن به اینا چیزی نمیشه گفت.
خیلی متشکرم از شما خسروجردی،
خواهش میکنم.
شب خوبی داشته باشید. ممنونم از شما. خدا نگهدارت. زنده باشید. در خصوص راهکارهای عبور از خام فروشی گفتگو کردم با جناب آقای حسن خسروجردی، رئیس اتاق مشترک ایران و آفریقا و رئیس سابق اتحادیه نفت، گاز و پتروشیمی. شبتون بخیر باشه. ساعت 19:41 است. کارخانه نوآوری متشکل از مجموعی از شرکت‌های دانشمندان با حضور رئیس جمهور افتتاح شد. کارخانه نوآوری خانه‌ای برای استارتاپ‌ها و جوانان خلاق است که در مرحله نهایی 3000 فرصت شغلی را ایجاد می‌کند. این کارخانه نخستین شعبه پارک فناوری پردیس در غرب تهران ایجاد شده و تاکنون بیش از 300 نفر از فعالان در قالب 40 تیم در محل کارخانه نوآوری مشغول فعالیت هستند. بریم سراغ یکی دیگه از بخش‌های گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب. یک موضوعی که مدت هاست مطرحه و بارها بارها راجبش صحبت شده اما هنوز هیچ تدبیر قاطعی براش اندیشیده نشده. ورود و خروج کالا و ارز در هر کشور دارای یه ضوابط و قواعدیه که در صورت انجام نشدن اون قواعد میشه گفت که قاچاق کالا و ارز صورت گرفته. حالا سوال اینه که سهم و ابعاد قاچاق ارز در کشور چه میزان هست و این پدیده چه تأثیری میتونه بر بی‌ثبات سازی بازار ارز و افزایش قیمت اون داشته باشه. این سوال سوالی است که پاسخش رو از زبان جناب آقای دکتر طهماسب به مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی خواهیم شنید. آقای دکتر مظاهری سلام، شبتون بخیر.
منم به شما و شنوندگان عزیز سلام و شب بخیر عرض می‌کنم.
زنده باشید. آیا دکتر مظاهری در شرایط فعلی مبارزه اصولی با قاچاق ارز صورت میگیره یا نه؟
حالا کلمه اصولی و صفت اصولی که منش به کار می‌برید یه قضاوته که من ازش سر می‌کنم که سرنظر کنم، اما اینجوری میشه بگیم که کار اساسی برای این که قاچاق ارز یا قاچاق کالا در یک کشوری انجام نشه،
بله،
البته در مورد کالاهای مورد مصرف عموم من میگم،
بله،
کالاهایی که ورودشون ممنوعه، مصرفشون خلاف شرعه، یا کالاهایی مثل مواد مخدر یا اسلحه، اینها ماهیتاً مبادلات با به صورت عادی نباید داشته باشن،
بله،
الا در مورد نیروهای مسلح و نیروهای نظامی کشور،
بله،
برای اسلحه. اما کالاهای مورد مصرف مردم مثل لباس، کفش، تلویزیون، کالاهای خانگی و امثال هم به غذا، این هم برای این که بتونه جلوی قاچاقش گرفته بشه یک راه حل اصلی داره و اون این است که نرخ ها و قیمت ها تو بازار به تعادل برسه،
بله،
هم نرخ ارز هم نرخ تورم و هم قیمت مبادله یک کالا به طور در بازار با قیمت مبادله اون کالا در کشورهای دیگه یک همسنگی داشته باشه. در شرایطی این اتفاق میفته که قاچاق میتونه سودآور باشه که یه تورش ارزی، تورش قیمتی وجود داشته باشه، ولی چه برای وارداتش به صورت قاچاق وارداتی، چه به صورت صادراتش به صورت قاچاق صادراتی. به این معنی که وقتی قیمت یک کالا در داخل افزایش پیدا میکنه و قیمت ارز توسط دولت به صورت مصنوعی سرکوب میشه و پایین نگه داشته میشه، واردات اون کالا که با اون ارز وارد میشه قیمت تموم شده کمتری داره. این قیمت کم شده کم کرد در داخل با قیمت قابل فروش در داخل که بالاتر از اون هست، تفاوتی رو ایجاد میکنه که از یک سود متعادل تجاری بیشتر میشه برای آقایونی که خانوهایی که میخوان سود زیادتر از یک سود تجاری ببرن، میارزه که این کالا رو وارد بکنن و در مصرف در داخل مصرف کنن. دولت رو وقتی چیکار میکنه؟ دولتی که با تدبیر ناسنجیده خودش قیمت ارز رو به صورت مصنوعی پایین نگه داشته، برای حمایت از کالای داخلی میاد مقررات گمرکی رو میگذاره برای کالای 30%، 40%، 50%، در بعضی موارد 150%، 200% گمرک میذاره، میگه میخوام از تولید داخل حمایت کنم. اصل قضیهش این بوده که باید نرخ ارز این حمایت رو کرده، ولی اونجا کارش انجام نداده به هر دلیلی، حالا میاد با گمرک میخواد با بستر گمرک و سود بازرگانی به کالای وارداتی قیمت تموم شده واردات بالا ببره و به نتیجه بتونه حمایت کنه از کالای داخلی.
در این هم که میشه مسکن مقطعی دیگه،
اصلا مسکن هم نمیشه، مسکن کاشی مسکن مقطعی میشه. این انگیزه ای میشه برای یه کسی که بتونه قانون رو رعایت نکنه، تو گمرک دور بزنه گمرک، یا از مرزهای غیرقانونی کالا رو وارد کنه. و این 30%، 40%، 50%، 200% سود بازرگانی رو پرداخت نکنه.
آقای دکتر مزاری، بعضی از
یعنی که بخشیشو به صورت پرداختای غیرقانونی به بعضی از مسئولین این واحدهای مرزی یا گمرکی یا کنترلی بده که بتونه وارد بکنه، و این میشه قاچاق. و این قاچاق رو از این زاویه ما بسیار شاهد بودیم که این سال ها بوده. و هر موقعی که اینجا بلدم بگم بعد بازایی سوالی باشه دخلاده نستم، هر موقعی که دولت و بانک مرکزی آغازه و نرخ ارز رو به یک نرخ نسبتا متعادل و قابل قبول و نرخ بازار نزدیک کرده، این قاچاق کالا به داخل به شدت کاهش پیدا کرده. همین توی چند ماهی اخیر که ما میبینیم نرخ نیما و نرخ 4200 تومان تقریبا داره انشالله نسلش کنده میشه اگر آقای رشیدپور بگذاره. عرض کنم حضورتون که خب ارز 10000 تومان 11000 تومان خیلی نمیصرفه که بعضی از کالاها قاچاق بشه، کمتر شده. بعضی از کالایی که الان خرید بهش از 4200 تومانی تعلق میگیره، خب این میارزه که قاچاق بشه، و میبینیم که متاسفانه هنوز مفاسد ناشی از ارز 4200 تومانی که باهاش تخصیص داده میشه وجود داره و به مملکت آسیب داره میزنه.
بسیار خیلی متشکرم از شما دکتر مزاری.
ممنونم،
شب خوبی داشته باشید، خدا نگهدارت. در خصوص سهم و ابعاد قاچاق ارز در کشور و میزان تاثیرگذاری اون به بی‌ثبات سازی بازار ارز و افزایش قیمت اون گفتگو کردم با جناب آقای دکتر طهماسب مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی. شبتون بخیر باشه. 19:50 وقت ایران، تهران، رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی است. بریم سراغ آخرین بخش گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب. آقای غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه بودجه مجلس، در خصوص دریافت مالیات از سود سپرده‌ها گفتن این بحث کاملا منتفیه. اگه بخوایم از سود سپرده‌ها در کشورمون مالیات بگیریم، پولا از سیستم بانکی خارج میشه. این نکته‌ایه که می‌خوایم در خصوصش بیشتر گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر بهزادیان، تحلیلگر مسائل اقتصادی. آقای دکتر بهزادیان سلام، شب عالی بخیر، خوش اومدین به بدون خط خوردگی.
سلام، از لطفتون متشکرم، خوشحالم که در خدمت شنوندگانتون هستم. من خواهش میکنم که اصلاح کنید این بحث رو، من تحصیلاتم در حد مهندسی بوده.
زنده باشی. آقای بهزادیان، با توجه به اینکه نرخ تورم تو کشور 40% هست و سود سپرده حدود 15-18%، چرا بحث مالیات ستانی از سود سپرده ها مطرح شده؟
ببینید، من عذرخواهی میکنم، متاسفانه اخیراً خیلی مد شده که روی بحث مالیات فشار آورده بشه.
بله.
حتما این فرمایش مقام معظم رهبری که ما باید روزی اقتصاد بدون نفت رو بتونیم داشته باشیم، حرف کاملا ارزشمندی است که باید پیگیری کنیم.
بله.
ولی یادمون باشه در زمانی ما میتونیم به مالیات تکیه کنیم که چرخ اقتصاد خوب به چرخ سوداوری باشه، تولید ثروت باشه.
بله.
بعد مالیات حقه رو بگیریم، انشالله کشورمون رو بدون نفت از اون بچرخ کنیم.
بله.
در زمانی که کسب و کار بخش خصوصی بسیار کساده به دلیل ظلمی که تحریم‌های آمریکا به مردم ایران میکنه، اینی که فشار ما هم فشار بیاریم، یعنی اینی که یه چرخی رو که بالاخره بخواد را بیفته بشکنیمش. و من حتما از نمایندگان محترم مردم در مجلس تقاضا دارم که نماینده مردم باشن. یه چیزی رو، یعنی مالیات گرفتن از کسی که نتواند زندگی خودش رو به چرخونه، حتما در نظر و مد نظر هیچ کدوم از مسئولین نظام نیست. همیشه دنبال این بودیم که از دانه درشتا بتونیم کشف کنیم راه های مالیات گرفتن رو و مالیات بگیریم.
بله.
ولی وقتی شما میفرمایید سپرده های بانکی، یعنی بالاخره ممکنه بگید آقا زیر 100 میلیون تومان اینقدر مالیات، بالای 100 میلیون تومان اینقدر مالیات، ولی اصلا مملکت میتواند ساخته بشود از اندوخته های کوچک مردم ایران که روی هم بگذارن و کارهای بزرگ بکنن. بنابراین مالیات گرفتن ازش باعث فرار پول از بانک ها میشود و صدمه اصلی به این بخش از اقتصاد.
و اینکه آقای دکتر بهزادیان، در چه شرایطی میشه این طرح رو اجرایی کرد توی کشور؟
ببینید،
در چه شرایطی میتونیم از سود سپرده های بانکی هم مالیات بگیریم؟
ببینید، غایت و نهایت و قصد این ماجرا چیست؟ میخواهند که پول بره به سمت تولید. خب بابا، اگر ما بیایم نرخ سود سپرده رو بیاریم پایین و یه جای دیگه نرخ سودش بالاتر باشه، مردم پولشون رو میبرن اون بر. من میخوام بگم که با چه منطقی هستن از سپرده؟
یعنی ارزش افزوده رو در تولید ببریم بالا و نرخ سود سپرده بانکی رو، سپرده گذاری بانکی رو بیاریم پایین.
بله. اون ببینید، من اضافه میکنم اون کسایی که حتی سپرده گذاری هم میکنن خیلی دل خوشی ندارن.
بله.
بالاخره شما وقتی نرخ تورمتون به طور متوسط میگم 25-30%،
بله،
حالا اگه کسی سود 20%-18% بهتون میده، یعنی 7%-12% داره از پولتون میپره.
بله.
ولی مردم مجبورن، یادمون نره تو اقتصادمون چه اتفاقهای افتاد. مردم آمدند و هزاران بار سرمایه گذاری کردن، 8-30 سال پیش سهر و الیکا در آمد و بعد از اون خیلی شرکت های دیگه که به بهانه سرمایه گذاری پول مردم رو گرفتن و از بین رفت این پول ها.
بله.
مردم در بخش ساختمان خواستن سرمایه گذاری کنن، چقدر شرکت میشناسیم که پول مردم رو گرفتن یا ملک پیش فروش کردن، ساختمان پیش فروش کردن و آخرش همچنان با دخالت قوه قضاییه مردم سالها منتظرن که پول اصل پولی که دادن برگردونن.
بله.
این مؤسسات مالی چه کردند با مردم؟ هر شبت خدمت شما، با متاسفانه اصلا اینی که ما در یه شرکت سهامی خاص سرمایه گذاری کنیم یا حتی عام، چقدر این پولمون مورد دلمون شب به قول معروف راحت میخوابیم و دلمون گرمه. البته من از کسانی که در بورس فعالیت میکنن و کسانی که چراغ بورس رو روشن دارن تشکر میکنن تو کشورمون، ولی به هر حال اون یه بخشه. خیلی ها دلشون نمیاد که خلاصه برن توی بورس شرکت کنن اون هم و خودشون هیچ اراده ای نداشته باشن، یه روز سود کنن یه روز ضرر کنن. بله. و یه روز خوب باشه یه روز خوب نباشه، اون هم در حالتی که متاسفانه گاهی وقتا رانت های اطلاعاتی که از داخل شرکت ها میاد بیرون یه عده سود بیشتری میرسونه و یه عده آدم ساده خوب منافعی رو میتونن از دست بدن. بنابراین من تصورم این است که ما باید راههایی رو پیدا کنیم که مردم اون کارگر یا کارمندی اگر چیزی از زندگیش زیاد میاد و سپرده میکنه بتونه در بهترین جا و بهترین سود رو ازش ببره. نریم دنبال اینی که حتی از اون هم بخوایم مالیات بگیریم. یادمون نره که بانک ها اصلا نقششون تو اقتصاد این بوده که مردم اطمینان بدن، پولاشون رو جمع کنن، نهایتا بیان هدایت کنن به سمت حالا سرمایه گذاری ها یا تولید و به سمتی که مسئولین مملکت به اون جهت میدن. متاسفانه بانک های ما سالهاست به راه انحراف رفتن و خودشون پول مردم رو گرفتن، سعی کردن هر شود وارد تولید بشن، هم یا انحصار به وجود آوردن یا بالاخره نوعی مدیریت های دولتی و شبه دولتی اون سود لازم رو بر نگردونده. قانون یادمون نره، قانون بانکداری اسلامی بدون ربا توش عقودی مثل عقود مشارکت. مشارکت یعنی من بیام پولمو بدم به شما بانک، توی فلان فعالیتت شریک بشم سود بگیرم. اصلا اون کسانی که قانون بانکداری اسلامی رو تصویب میکردنم تو ذهنشون نبوده من بیام مثل یه رباخار پولمو بدم به بانک و یه بهره ثابت بگیرم، حالا ولو این که براش کلاه شرعی درست کنیم که بگیم این چیز نیست. لذا اینی که امیدوارم اجازه بدیم که مردم سپرده هاشون رو در تولید به کار ببرن و راه براشون ایجاد بکنن.
و این برمیگرده به سیاست های پولی بانکیمون دیگه، اگر این سیاست ها اصلاح بشه قطعا خیلی از مردم تمایل پیدا میکنن که به جای سپرده گذاری در بانک ها برن سراغ به هر حال سرمایه گذاری در بخش تولید. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر بهزادیان عزیز.
من از شما خواهش میکنم، تشکر میکنم، از نمایندگان هم خواهش میکنم که به هر چیزی توی این مملکت به چشم اینی که میتونیم ازش مالیات بگیریم عرض شود نگاه نکنن و نظم اقتصادی کشور رو به هم نزنن. منم از شما تشکر.
زنده باشید، شبتون بخیر، خدا نگهدار. در خصوص منتفی شدن طرح مالیات به سود سپرده های بانکی گفتگو کردم با دکتر بهزادیان، تحلیلگر مسائل اقتصادی. خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه امشب در این خط خوردیم. مثل همیشه اطلاعات این برنامه را از طریق وبسایت ما با آدرس radiogoftogu.ir میتونید دریافت بکنید و سری به بخش‌های مختلف وبسایت رادیو گفتگو هم بزنید. یک بار دیگه فرارسیدن سال روز شهادت امام حسن عسکری علیه السلام رو حضور یکایک که شما تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم و شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. التماس دعا، خداحافظ.